صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه عرض ما این شد که ما حتی اگر سکنای دار را عرض قائم به مستأجر بدانیم، قیام این عرض به مستأجر قیام تجبیری نیست. این منع حیثیت مالیت و ملکیت عرفی او را نمی کنه. این نمیتونه مانع باشه. حالا اگر مشکلات دیگری در مالیت و ملکیت این عرض قائم به مستأجر وجود داره، اونو باید جدا بررسی بکنیم. ولذا عرض کردیم که فعل غیر ولو فعل قائم به غیر باشه و عرض قائم به غیر باشه، آقایون سر جاش با هم دوست بحث کنن و بحث کنن. این عرض ما. ولذا خود این نکته که یک کسی بگه صرف این که این عرض قائم به مستأجر سکنای دار و چون سکنا قائم به زید مستأجره، این نمیتونه مالیت داشته باشه یا نمیتونه در ملکیت من موجر قرار بگیره تا خلاصه تملیکش کنم، این مشکل داره. حیث تکوینی رو بحث میکنه و آقایانی که در مقام جواب خواستن یه تضایفی بین سکنای زید و مسکونیت دار درست کنن، اگر ناظر به اون جهت تکوینی هم باز مسئله رو حل نمی‌کنه. مرحوم خلاصه آیه مروج و دیگر از فقها در ادامه این بحث خواستن بگن که اگر این تضایف تونست حل کنه، حل میکنه مطلب که ما قبول نکردیم. اونا میگن اگر تضایف تونست حل بکنه، یعنی تونستیم سکنای دار را یه ارتباطی بین مستأجر براش درست کنیم و یک ارتباطی با عین براش درست کنیم و بر اساس اون ارتباط با عین امکان ملکیت و مالیت رو در او تصویر کنیم، خود درست. میخوان بگن اگر نتونست این توجیه مسئله رو حل کنه، عدول از تعریف اجاره به این که من بگم تملیک منافع نیست بلکه تملیک عین است، بی جهت من الجهات فی مدت معینه، چون اینطوری بود بعد مستشکل میگفت نه این جهت خلاصه نه منفعت فعل غیر و فعل غیر قابل تملیک نیست، شما دیگه نگید اجاره تملیک منفعت و نگید در بی منفعت به عنوان عوض قرار میگیره، نه اینه نگید، بگید در اجاره من این را فی جهت من الجهات تملیک کردم، یعنی دار را در جهت سکنا مثلا تملیک میکنن در مدت معینه. نمیگم خود سکنا را، چون سکنا را فعل غیر دونستن، میگن دار را در جهتی از جهات مثل مسکونیتش در مدت معینه تملیک کردن. آقایان در واقع مدافع محقق اصفهانی میخوان بگن که حق با محقق اصفهانی است. اگر تضایف تونست مسئله را حل کنه، حل، و اگر نتونست، عدول در تعریف اجاره به درد نمی خوره، مشکل نمیتونه حل کنه. اونا میگن به درد نمی خوره. چرا به درد نمی خوره؟ میگن شما وقتی میگید من در اجاره به جای تملیک منفعت میگی تملیک میکنم عین را فی جهت من الجهات فی مدت معینه، تملیک عین میکنید، تملیک دار میکنید، اما فی جهت من الجهات یعنی جهت مسکونیه. اینا میگن که اگر موضوع تملیک همان جهت، خب عادل اشکال، چون او جهت یعنی مسکونیت، و فرضاً بر اینه که شما جواب تضایف را قبول نکردید و مسکونیت همون سکناست و سکنا فعل غیر، عادلش کن. شما اگر اومدید و عدول کردید در تعریف اجاره به جایی که بگید تملیک منفعته، گفتید تملیک عین است فی جهت من الجهات، اما فی مدت معینه، در مقابل بی که مثلا تملیک عین است مطلقا، بدون جهت، بدون مدت. آقایون میخوان اشکال کنن، میگن خب اینجا شما واقعا تملیک چی کردید؟ تملیک جهت کردید؟ جهت یعنی مسکونیت، مسکونیت همون سکنا، سکنا فعل غیب. باید برگردید به جواب ما که بین سکنا که فعل غیره و مسکونیت تزایف درست کنید، مشکل حل کنید. چون اینا قبول ندارید، اشکال سر جاش. اگر تملیک عین کنید نه تملیک جهت، اون موقع تعدد دو تا ملکیت بر شیء واحد، مالک و مستأجر. چون هم مالک مالک عینه، هم مستأجر مالک عینه. فقط فرقشون اینه که اون مالک عین است مطلقا، اون مالک عین است مقیدن. باز تعدده، چون در جای خودش گفتیم مطلق با مقید موجود. وقتی مطلق با مقید موجود باشه، شما اونجا که مقیدو دارید مطلقا هم دارید، اینجا تعدد ملکیت. و شما دو تا مالک برای شیء واحد درست کردید. بعد هم فرمودن اگر کسی بخواد بگه که خب موقتا این عین از ملک موجر میاد بیرون، اینم غلط. تا تعدد ملک از بین بره، بگه موقتا این ملک، این عین از ملک موجر اومده بیرون، میگن اینم غلطه. چرا غلطه؟ چون ما یقین داریم به اینکه موجر میتونه تصرفات مالکانه حتی در مدت اجاره داشته باشه، اما تصرفی که مزاحم منفعت مستأجر نباشه، مثلا بفروشه، اما اینو به شرط این بفروشه که این اجاره ادامه پیدا کنه تا پایان مهلتی که قرارداد داره. جا تعدد مالک این شد که ببین اگر ملکیت و تملیک به خود جهت خورد، اشکال اوله. اگر تملیک به عین خورد، اون موقع موجب تملیک عین کرده از برای مستأجر، منتها در جهت خاصه. اون موقع مستأجر مالک این عین است در جهت خاصه، موجب هم مالک این عین است مطلقا. اختلاف میشه به اطلاق و تغییر، و چون در حال در مقید مطلق موجوده، تعدد موضوعی وجود نداره، تعدد ملکیت در عین واحده. و اگر کسی بخواهد برای فرار از اشکال بگه این از ملکیت موجر بیرون میاد موقتا، ما میدونیم این غلطه، چون موجر حق داره تصرفات مالکانه انجام بده، منتها تصرف مالکانه موجر نباید مخل به فرمایه تصرف مستأجر باشه، ولی میدونیم که در ملکشه، بر ملکش باقی. لذا میخوان بگن پس بنابراین اگر اشکال شما اثر کنه و پاسخ ما یعنی تزایف حلال مسئله نباشه، شما با عدولتون در اون تعریف نمیتونید مشکلتون رو حل کنید. بگید معوض من در اجاره عین است در جهت خاصه فی مدت معینه، یا عوض من در بیع عین است در جهت خاصه فی مدت معینه، نمیتونید، مشکلتون حل نمیشه. به نظر ما این جواب باز غلطه، یعنی این نوع اشکال کردن با مستشکل غلطه. این نوع اشکال کردن به مستشکل تو فضای ذهنیت آقایون درسته، نه تو فضایی که ما درست کردیم. ما اگر آمدیم و در واقع گفتیم مستشکل میخواد عرفی کار کنه، یعنی خواسته بگه آقا تملیک عین در جهت خاصه در مدت معینه درسته، یعنی مورد رغبت عقلاست، در راه حل عرفی صحبت کن.
ما داریم کمک میکنیم به مستشکل ها، نمیخوام بگیم مستشکل تو این فضاست. ما معتقد شدیم که اگر کسی اشکال را با دید ما حل کنه، یعنی از بحث عقلی و تکوینی بیاد بیرون بره عرفی، بره عرفیش کنه و بگه این من اصلا کاری به عرض قائمه به مستأجر ندارم، اونم ملکیت اعتباری قبول میکنه، اونم مالیت و عنوان رغبت و عقلایی رو میپذیره. اگر هم نمیپذیره اشکالات دیگری داریم که بعدا باید بهش رسیدگی کنیم. فعلا میخوایم از این جهت خودمون رو از اشکال سلیم بدانیم. اگر ما با این دید به مطلب نگاه کردیم و گفتیم مستشکل رو شما عرفی باش کار کنید، مستشکل خواسته بگه آقا تملیک منفعت، تملیک منفعت یعنی رغبت عقلایی به جهت به تبع عین، این چه اشکال داره؟ یعنی همون چیزی که آقایون نهایتاً عرفاً درستش میکنن، عرفاً اینطوری میشه، عرفاً اونی که مورد رغبت از نظر مستشکل اعیان، متا اعیان گاهی وقتا ذاتشون مورد رغبته، گاهی وقتا منافعشون مورد رغبته. اگر اعیان ذاتشون مورد رغبت بود و شما ذاتشون رو تملیک کردید بدون جهت و بدون مدت بیه، اگر جاهاتشون مورد رغبت بود میشه منفعت. اگر یک کسی بخواد این مطلب رو اینطوری عرفی بررسی کنه، شما دیگه نباید دوباره اخذش کنید به همون اشکال عقلیتون. یعنی بیاد بگید آقا خب سوال میکنیم از شما، تملیک جهت کردید عادل اشکال؟ میگیم نه، من تملیک جهت دارم میکنم به تبع عین. میگه لا یعود الاشکال عرفی. منتها شما میتونید به مستشکل بگید اگر ما قرار تعریف شما رو قبول بکنیم، یعنی بیاییم بگیم تملیک عین در جهت خاصه در مدت معینه اشکاله قرار داره، یعنی در واقع شما دارید به مستشکل میگید آقای مستشکل ما تعبیر شما رو عرفاً قبول میکنیم، ولی خود ما هم که داشتیم سر تملیک منفعت کار میکردیم چیزی بیشتر از این مطلب نمیخوایم بگیم. ما که نمیخوایم در مسئله تملیک عین تسلط تکوینی بر عین را مطرح کنیم و در تملیک منفعت تسلط تکوینی بر منفعت رو مطرح کنیم که بعد شما گیر کنیم بگید اون منفعت عرض قائم به فلانیه. نه، شما اگر میخواید به مستشکل جواب بدید اینو بگید، بگید بابا ما یه تسلط عرفی داریم، یه ملکیت عرفیه داریم که این ملکیت عرفیه بر معدومات تکوینی قابل تصویر. ما یه تسلط عرفیه داریم که این تسلط عرفیه بر معدومات تکوینی قابل تصویر. منتها این تسلط و ملکیت عرفیه یا اون رغبت عقلایی که بعداً ما بهش میگیم مالیت عرفی، تارتن متوجه عینه. قبول هم داریم که جهت به تبع عین مورد رغبته، داریم عقلایی حرف میزنیم. لذا به نظر ما آقایانی که خواستن اشکال کنن مثل مرحوم آقای مروج و خواستن بگن در فرض تسلیم اشکال عدول نافع نیست، ما معتقدیم عدول نافعه در فرض تسلیم اشکال، نافعه با این توضیحی که ما داریم میدیم. منتها احسن منتها 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 مستشکل در واقع خواسته با تغییر تعبیر خودش رو از تکوین نجات بده. ما میخواییم بگیم مستشکل خواسته با تغییر تعریف خودش رو از تکوین نجات بده، ما بهش تذکر میدیم که بابا ما از روز اول در وعائه بفرمایید تکوین نبودیم. یعنی اگر ذهن من بخوام ذهن مستشکل رو تصحیح کنم اینطوری بوده، مستشکل فکر کرده آقایان وقتی با منفعت کار میکنن منفعت مستقل از این رو مورد رغبت قرار میدن، گفته این یه گیر تکوینی داره، برید با این کار کنید، یا حالا یا با این مطلقا کار کنید یا با این که جهت علم در جهات کار کنید. ما میخواییم بهش بگیم نه، گیر تکوینی اگر هم وجود داشته باشه در بحث ما جهت تکوینی مورد نظرمون نبود. ولذا به نظر ما منشأ متاسفانه بعضی از اشکالاتی که در بیانات استاد بزرگوار از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه تو بحث‌های بعدی وجود داره و میار اینه که متاسفانه این حیث‌های تکوینی را در اشکال و جواب آقایون ندیده، جدا نکردن از حیث عقلایی قضیه و مطلب به هم خورده. باقی میمونه یک اشکال دیگه که گفتیم از امروز شروع می‌کنیم بررسیش. تردد عرفی دیگه داریم دیگه، رغبت تارسن به عین تارسن به منفعت، همین رو داریم میگیم دیگه، رغبت همین رو دارم عرض میکنم. ببین باز اینا همه تکمینی دارم فکر میکنم، بله عرفی داریم میگیم دیگه، الان عرفی رغبت تارسن به عین تارسن به منفعت و وقت تملیکم تارسن به عین تارسن به منفعت. نه ما در اینا که اونا مستشکل همین یه جمله رو گفت، اینا گیرش انداختن گفتن که ببین اینا اشکالشون یه بار دیگه تکرار میکنم که معطل نشیم، ببین اینا اشکالشون دو فرضی بود، نه نتونستن سر جهت متمرکز بشن اومدن سر عین، بعد وقتی اومدن سر عین مطلق و مقیدش کردن. ما دیگه رفتیم سر خود جهت متمرکز شدیم عرفاً، اجازه بدید ما در واقع در اینجا وقتی سر جهت متمرکز شدیم عرفاً گفتیم آقا که داره میگه تملیک عین بکنید بی جهته، در واقع دنبال تملیک جهته، اما تملیک جهت عرفی مشکل عقلی رو نداره. وقتی تملیک جهت عرفی مشکل عقلی نداشت و من تونستم حیث عرفی رو از حیث عقلی جدا کنم، محضور از دین میره. منتها ما باید به مستشکل بگیم آقای مستشکل شما فکر نکن ما هم روز اولش اونطور تعبیر کردیم دنبال حیث تکوینی بودیم، میگه اصلا نوبت به فرض بعدی نمیرسه که من گیر کنم. خب باقی میمونه یه مطلب و اون مطلب بحث مالیته که ما گفتیم باید رسیدگی بهش بکنیم که آیا ما در تحقق در واقع عنوان دیت روی مسئله مالیت میتونیم مسامحه کنیم یا نه. ما در تحقق عنوان دیت روی مسئله مالیت باید یه خلاصه دقتی بکنیم. مسئله مالیت را دو جا میشه بحث کرد، بلکه سه جا. ما قبلا در معوض در باب خلاصه کلی فی ذمه بایع بحث مالیت رو برامون پیش اومد، گفتیم میذاریم تا بعد بحثش رو بکنیم. الان درباره منافع میتونیم سر کلی مسئله مالیت یه بحثی بکنیم، ولی چون در ذیل عمل حر شبهه اصلی مسئله مالیته، برای احتراز از تکرار میذاریم مسئله مالیت را، یعنی فاصله هم نداره همین که ورود کنیم الان میرسیم بهش، مسئله مالیت رو اونجا رأساً رسیدگی بهش میکنیم که ببینیم ما در مسئله بی میتوانیم سر مسئله مالیت چه در معوض چه در عوض و چگونگی در واقع عنوان تحقق ارثی عنوان مال، چون محقق خویی هم اونجا اختلافاتی داره و اصل مطلب رو انکار کرده، ما اونجا باید یه مباحثه‌ای با هم بکنیم اساسی و عمیق. نظر سید یزدی رو، نظر محقق خویی رو، نظر محقق اصفهانی رو و نظر حضرت امام رو ایشالله یکی یکی اونجا بحث میکنیم، ببینیم در اصل مسئله مالیت. پس بحث خود عنوان مسئله مال موند. ما حالا این توضیحات عمل خور رو میدیم، بعد ایشالله بحث مال رو شروع میکنیم. حالا یا الان میرسیم ایشالله چند دقیقه برسیم بهش شروع کنیم طرح بحث کنیم، یا دیگه رأساً فردا. پس بحث مالیت مونده ها، سر این که آیا منافع مالن یا مال نیستن، عرفن به جهتی که معلومن، آیا مال هستن یا مال نیستن، فعل غیر آیا مال است یا مال نیست، سر این که حالا محقق عنوان مالیت چیه، این انشاءالله بحث میکنم. آقایان به تبع شیخ وقتی که به عوض میرسن، چون درباره عوض قرار گرفتن منافع شبهه‌ای وجود نداره، از کلی بحث میگذرن که حالا ما چند جلسه روش بحث کردیم. تنها جایی که در باب منافع شبهه وجود داره عمل حر. در باب عمل حر، خب باز توضیحش که بخوام بدیم، میگیم عمل حر در مقابل عمل عبد. عبد چون ذاتش مملوک غیره، منافعش هم به تبع ذات، هم مالن هم مملوک غیر، باز در عبد مشکلی نداره. ولی حر چون گفتن ذاتش حره، ذاتش مالیت نداره، مملوکی کسی نیست. بحث فعلش، فعلش اگر در معاوضه ای شرکت کنه و خلاصه حر خودش رو مثلا اجیر کنه که خیاطی کنه برای کسی، میگن این عمل که در واقع به اجاره کسی در آمده و اجیر کسیه این آقا، این منفعت از اون حر. حالا این عملی که الان در اجاره زید و زید میتونه از منفعت او استفاده کنه، اگر سمن قرار گرفت در بیعی شدن، چون فعل حر در واقع قبل از بیع در معاوضه ای شرکت کرده و با شرکتش در اون معاوضه عنوان مالیت درش محققه، یعنی مورد رغبت عقلاست و مدیری در عنوان مالیت فعل حر نداریم و لذا میتونه ثمن قرار بگیره برای بیعی که الان محل دعوای ماست. اما اگر فعل حر درش معاوضه ای قبل از بیع تحقق پیدا نکنه، و بخواهیم به نفس بیع برای عمل حر مالیت درست کنیم، یعنی این حری که الان عجید کسی نیست، نه فعلش نه ذاتش مملوک کسی نیست، عجید کسی نیست، بخوام فعلش رو کنم ثمن این کتاب، این کتاب رو بدم در اعضاء عمل حر، شبه اینه که چون بیع را من مبادله مال به مال میدانم، باید تحقق عنوان مال قبل از بیع وجود داشته باشه و نمیتواند عنوان مال به نفس خود بیع درست میشه، چون بیع مبادله مال به مال، باید این قبل البیع مال باشه تا با مبادله دوتا مال بیع درست بشه. خود بیع نمیتواند مالیت برای او درست کنه. بنابراین در عمل حر این شبهه وجود داره که عمل حر اگر اون عمل قبل از بیع ما مورد معاوضه قرار نگیره، به جهت خلاصه اینکه عنوان مال بودن او یا قطعا منتفیه یا ما شک در تحقق عنوان مال برای او داریم، در باب عمل حر گیر میکنیم. شیخ هم گیر کرده، شیخ اشکال قبول کرده در عمل حر. از همینجا ما مجبوریم سر این مطلب یه بحث فنی بکنیم که آیا اصلا عنوان مال در بیع تا کجا دخالت داره؟ یک، کبراشو اول باید درست کنیم، بعد این که این عنوان مال با توجه به تلاشی که ما قبلا کردیم که من خلاصه یه مال میخوام، یه ملک میخوام، اضافه ملکیت نسبت به مال با بی میتواند به وجود هم بیاید. اضافه ملکیت به واسطه بی میتونه به وجود بیاد ولو قبلا وجود نداشته باشه. اینا قبلا هم بحث کردیم در وقت باری کرده و خیلی موارد دیگه. آیا شبیه او تحلیله را میتونم اینجا درست کنم؟ بگم که همونطوری که ملکیت یه اضافه ایست که به واسطه یه بیع به وجود میاد و تحقق بیع متوقف نیست بر سبق ملکیت، میتونم بگم که تحقق بیع متوقف نیست بر سبق عنوان مالیت. خب ببینید دو تا بحث اصلی باید اینجا انجام بدم. خود عنوان مال رو بررسی بکنم، نقششو در بیع ببینم و بعد سوال کنم آیا اون تحلیلی که در عنوان در واقع ملک داشتم میشه در عنوان بفرمایید مال هم این رو انجام بدم یا نه؟ که ما وعده کردیم به دوستان دیگه ما کل بحث مال رو میذاریم اینجا انجام میدیم به این جهت که دیگه تکرار نشه. ما پس باید پله پله این سیر رو با هم بریم تا برسیم به فعل حر، انشاءالله ببینیم جواب مسئله رو چطور خواهیم داد. یه صلواتی خط بفرمایید جان. بله حاج آقای موالی، ما یه مشورتی هم با دوستان داشتیم این وضعیت وقت رو چه کارش باید بکنیم؟ ما وقت خوبه؟ خب من حالا که زودتر تمام کردم تذکر بله چشم منطقه ما یه گیری درباره وقت داریم که اگر این وقت کاری ما تغییر نکنه که ظاهرن قرار شده بود ابلاغ کردن.